نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای بزرگ را که پهنه آفرینش نشانه های علم و حکمت او و صحنه خلقت آثار قدرت و دانش اوست. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که توفیق نصیبمان شد تا با برنامه دیگر از مجموعه قصه های قرآن در خدمت شما باشیم. دوستان، اگر خاطر شریفتون باشه، چند برنامه است که با بهره‌گیری از قرآن کریم داستان حضرت موسی و دوران رسالتش را برایتان بیان می‌کنیم. در برنامه گذشته در ادامه این داستان شنیدید استاد دهشیری به احوال مؤمن آل فرعون و نقش او در یاری رساندن به حضرت موسی اشاره کردند. اکنون ایشان به درس‌های آموختنی از زندگانی مؤمن آل فرعون می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. دوستان مستحضر هستند که بحث ما در قصه های قرآن رسید به داستان حضرت موسی علیه السلام. عرض کردیم زندگی ایشون رو تحت چند فراز کلی بررسی میکنیم. فراز اول مشخصات اون حضرت بود که تا یه چند جلسه بیان کردیم. فراز دوم هجرت موسی به مدین و پیامدهای اون بود که اون را هم به عرض شنوندگان گرامی رسوندیم. و فراز سوم بازگشت ایشون به مصر و حوادث پس از آن بود که عرض کردیم یکی از اتفاقات جالب توجه در زندگی حضرت موسی اون هم پس از بازگشت از مدین به مصر عبارت بود از دفاع جانانه و قهرمانانه مؤمن آل فرعون که گفتیم نام ایشون رو حزقیل گفتند یا حزبیل. از نزدیکان فرعونه و با موضع‌گیری حساب شده و دقیق که ابتدا از طریق تقیه و بعد از طریق آشکار کردن موضع خودش به دفاع از موسی می‌پردازه. و سرانجام وقتی میفهمن که او جانبدار موسی است سعی میکنن که او را از بین ببرند که اگر یادتون باشه گفتیم در اینجا اختلاف آیا موفق شدند مؤمن آل فرعون رو بگیرند و بکشند یا فرار کرد یه اختلاف جزئی در این زمینه وجود داره که به هر حال ماجرای ایشون رو که بسیار آموزنده هم بود اجمالاً به عرض شما عزیزان رساندیم. حالا می‌خوایم در پایان این داستان به درس‌هایی اشاره کنیم که می‌تونیم از زندگی مؤمن آل فرعون بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید با درس‌هایی که می‌تونیم از زندگی مؤمن آل فرعون بگیریم. درس اول، در مسیر حق نباید کمی افراد مانع از بیان حقایق بشه. همینجور که ملاحظه کردید، مؤمن آل فرعون یک نفر بود، اما قهرمانان ایستاد و از حق جانبداری کرد. نگفت من تنهام، از من تنها چه کاری ساخته است. دو، در مبارزه با طاغوت‌ها باید حساب شده و سنجیده حرف زد و عمل کرد. داستان مؤمن آل فرعون نشان داد که اول او چگونه وارد شد، چگونه موضع گیری کرد و چگونه عمل کرد. سه، برای مبارزه با دشمن همیشه باید به منطق نیرومند مجهز بود. یعنی همه جا احساسات کارساز نیست، چه بسا احساسات اون نتیجه مطلوب رو نه تنها نده بلکه کار رو خرابتر هم بکنه. بنابراین بایستی با منطق برخورد کرد با قضایا. چهار، اگر کسی به حمایت از خدا و دین او و بندگان خالص خدا بپردازه، خداوند هم او رو مورد حمایت خودش قرار میده. پنج، در عین فراهم کردن مقدمات کار، انسان باید خودش رو به خدای خودش بسپره. وقتی کارها را انجام داد، موضع گیری ها را داشت و دقیقا هم بر مبنای حساب شده عمل کرد، گفت که و افوض و امری الالله، من کارم رو و خودم رو به خدای خودم می سپارم. یعنی همه کار اوست. شش، استفاده از تاکتیک تقیه در مورد و جایگاه خودش یک اصل حیاتیه. قرآن فرمود یک توم و ایمانه، این مؤمن آل فرعون ایمانش رو کتمان میکرد، یعنی در عین داشتن ایمان نمیگذاشت فرعونیان بفهمند. بنابراین در جای خودش یک اصل مهم حیاتی میتونه باشه. هفت، انسان مبلغ باید به فن گفتگو آشنا باشه و از اطلاعات خوبی هم برخوردار باشه، مثل نرم حرف زدن، شواهد تاریخی آوردن و مسائلی از این قبیل که طرف رو بتونه جلب بکنه، دقیقا مثل همین مؤمن آل فرعون. هشت، در دعوت به سوی حق باید از اهرم عقیده به معاد استفاده بشه. ایشون گفت که انی اخاف علیکم یوم التنات، ای گروه من از روز قیامت بر شما میترسم. یعنی اینا رو توجه میده به سختی قیامت و مسائلی که در پی خواهند داشت. نه، وقتی تقیه کارایی نداره باید آشکارا به بیان عقیده بپردازه. وقتی مؤمن آل فرعون متوجه شد دیگه کتمان کردن و پنهان کردن عقیده نقشی نداره و جایگاهی نداره، آشکارا به دفاع از موسی پرداخت و عقیده خودش رو بیان کرد. ده، تلاش خالصانه و مخلصانه هرگز از نظرها مخفی و پنهان نمیمونه. مؤمن آل فرعون یک کاری انجام داد در هزاران سال پیش، اما خداوند ای رو آورد در متن وحی قرارش داد، در قرآن بازگو کرد و ما میتونیم ازش یاد بگیریم که اگر کسی خالصانه کاری انجام بده هرگز محو نمیشه و نابود نمیشه. یازده، در دعوت افراد به سوی حق باید جنبه‌های عاطفی و احساسی هم در نظر آورده بشه. ایشون چندین بار رو میکرد به قوم خودش و میگفت یا قومه، ای گروه من، خیش قومای من، یعنی من بهتون علاقه دارم. بنابراین این حس عاطفه آنها رو تحریک میکرد که اینها رو بکشونه به سمت حق و حقیقت. و دوازدهمین درس و آخرین درس در این مورد، یک مبلغ باید خیرخواهی خود رو به گوش مخاطبان خودش برسانه و بگه من برای چی دلسوزی میکنم. ایشون فرمود اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، شما از من پیروی کنید تا راه درست و محکم رو و رشد یافته رو بهتون نشون بدم و شما رو به اون سمت راهنمایی بکنم. البته این مواردی که عنوان درس‌های مهم از این ماجرا عرض کردیم، همینجور که قبلا هم به عرضتون رسیده، به عنوان مشت نمونه خرواره، وگرنه درس‌های فراوان و آموزنده‌ای در این ماجرا هست که عزیزان میتونن با تدبر در این داستان و با مراجعه به متن وحی که در قرآن کریم آمده این داستان، انشاءالله به درس‌های مهمتری برسن. و بدین ترتیب به پایان داستان مؤمن آل فرعون میرسیم.
ای دل به چه می پایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه ی تنهایی. آه ای دل بی کینه در غم کده ی سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی. از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی. از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی.
و اما پنجمین حادثه‌ای که بعد از بازگشت حضرت موسی به مصر در شرف اتفاق هست و آن عبارت است از مبتلا شدن فرعونیان به بلاهای سخت و کمرشکن. هرچه زمان میگذره ستاره بخت و اقبال موسی درخشانتر و ستاره بخت فرعون به افول غروب خودش نزدیک میشه. هر روز بر تعداد پیروان پیامبر خدا افزوده میشه و در مقابل سختگیری ها و دردسرآفرینی های جلاد مصر برای بنی اسرائیل رو به افزایش هست. قبطیان که گفتیم به پیروان فرعون گفته میشه، به فرعون مراجعه میکنند و میگن که پس چرا تو موسی رو نمیکشی؟ این همه داره در روی زمین فسادگری میکنه، چرا او رو نمیکشی؟ چرا سختگیری هات رو نسبت به پیروان او افزایش نمیدی؟ از طرف دیگه یاران موسی هم به موسی مراجعه میکنند و میگن که این اذیت و آزار فرعونیان تا به کی باید ادامه داشته باشه؟ کون وعده نصرت و پیروزی و رهایی که شما به ما میدادی؟ تا چه مقدار باید صبر کنیم و دندان روی جگر بگذاریم؟ موسی برای نجات ما فکری بکن، راه چاره‌ای بیندیش. فرعون برای این که خواست طرفداران خودش رو اجابت کنه، شدت عمل خودش رو در حقیقت در معرض دید همگان قرار میده و از طرف دیگه موسی هم بنی اسرائیل رو به صبر و مقاومت دعوت میکنه و همچنان مژده میده که گشایش نزدیکه و رهایی شما از دست فرعونیان حتمی و قطعی خواهد بود. بنابراین فعلا باید سیاست صبر و انتظار رو در پیش بگیرید تا زمان نجات از راه برسه، چرا که خداوند وعده داده تا مستضعفان را حاکم بر زمین کنه و آنها را پیشوا و وارث در زمین قرار بده. در طول این مدت خداوند مهربان هم بر اساس رحمانیت عامه‌ای که داره به انسان ستمگر و جباری مثل فرعون مهلت میده تا بلکه او به راه راست هدایت بشه و در این راستا برای بیداری او و پیروانش آیه ها و نشانه هایی رو یکی پس از دیگری که هر یک از دیگری بزرگتر و عظیمتره به آنها نشون میده و آنها را به سختی و عذاب و بلا دچار میکنه تا شاید به سوی خدا برگردند و متوجه بشن. و جالب این که هر بار که اینا دچار مشکل میشن به موسی میگن ای ساحر بزرگ، خدای خود را با عهدی که پیش تو داره بخوان تا عذاب را از ما برطرف کنه، ما هم هدایت میشیم. اما بعد از رفع عذاب باز پیمان شکنی میکنند و ایمان نمیارن. حالا برای اینکه با متن وحی هم همراه باشیم، با آیات قرآن توجه میکنیم به آیات 48 تا 50 از سوره مبارکه زخرف. بشنوید.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
ما هیچ آیه و معجزه‌ای به آنان نشان نمی‌دادیم مگر این که از دیگری بزرگتر و مهمتر بود و آنها را به انواع عذاب گرفتار کردیم. شاید بازگردند. وقتی گرفتار بلا می شدند می گفتند ای ساحر، پروردگارت را به عهدی که با تو کرده بخوان تا ما را از این بلا نجات بده که ما هدایت خواهیم یافت و ایمان میاریم. اما هنگامی که عذاب را از آنها برطرف می ساختیم پیمان خود را می شکستند. ملاحظه می کنید که با چه بی‌پروایی و جسارتی به بیان این گونه مسائل می پرداختند. در اوج درماندگی که دارن التماس می کنند تا موسی دعا کنه و بلا از ایشان برداشته بشه، از او به عنوان ساحر یاد می کنند. نمی گن یا ناجی یا منجی یا رسول الله مثلا، میگن یا ساحر یا ایها الساحر، ساحر تو خدایت رو بخوان. گویا قرار نیست که بنی اسرائیل دست از لجاجت و یکتندگی خودشون بردارند و تسلیم حق بشن. در هر حال باید دید آن آیات و نشانه هایی که یکی پس از دیگری برای اونها نمودار میشه چیه و از چه قراره. برای اینکه معنا رو دریابین باز هم به آستان قرآن پناه میبریم تا بفهمیم که ماجرا چگونه تعقیب و بازگو میشه. بنابراین با توجه به آیات نورانی قرآن کریم میتونیم بفهمیم که فرعونیان به چه نوع بلا و گرفتاری هایی دچار شدند و سرانجام کار اونها چی شد. پس باز هم گوش جان میسپاریم به آیات نورانی قرآن از سوره مبارکه اعراف آیات 130 تا 132. ابتدا آیات رو میشنویم.
ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا
فرعونیان را سخت به قحطی و آفتهای نباتی مبتلا کردیم. شاید متذکر بشن آنگاه که پیش آمد خوشی به آنان می رسید آن را به شایستگی خودشون نسبت می دادند و هرگاه پیش آمد ناگواری مانند قحطی و سختی به آنها روی آور می شد او را به موسی نسبت می دادند و به موسی و همراهانش فال بد می زدند. آگاه باشند که فال بد آنها نزد خداست، یعنی رنج ها و پیش آمدهای ناگوار رو خدا می فرسته. اکثر آنان از این مطلب ناآگاهند. آل فرعون گفتند هرچه آیه و معجزه برای ما بیاری که ما را به واسطه آن سحر کنی، ای رو بدان که ما به تو ایمان نخواهیم آورد. در اینجا توضیحی نیاز هست که خدمت شما سروران گرامی عرض میکنم. توضیح اول این که سنین که در عبارت آمده بود، در آیه قرآن آمده بود و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین، جمع سنه است. سنه به معنی ساله. دو تا کلمه داریم اینا نزدیک به هم که نباید اشتباه بشه. یکی سنه داریم به معنی چرت، خواب مختصر رو میگن سنه. یکی سنه داریم، سنه به معنی ساله. منظور در اینجا سالهای قحطیه و علت این که از قحطی به سنه یاد میشه یا سنین که جمع او باشه این هست که نوع مردم به هنگام خوشسالی میگن که سال قحطی، سنه القحط. بعد برای این که آسان باشه تلفظ، مضافه‌ای رو حذف میکنند و میگن سنه. بنابراین در اینجا سنین به معنای سالهای قحطی است. از لفظ سنین که معنی سالها رو میده استفاده میشه که کمی زراعت و نقصان میوه که برای فرعونیان پیش آمد بیش از دو سال ادامه داشته، اما شرایط اونجور نبوده که اینها از گرسنگی بمیرند و شاید هم تونستن با وسائلی آذوقه‌ای رو که ذخیره کردند یا از اینجا اونجا گرد آوردن به حیات خودشون ادامه بدن. نکته دوم اینه که خداوند در پاره‌ای از اوقات افراد رو به سختی و مشکلاتی دچار میکنه و باید توجه داشت که نمیخواد خدا از مردم انتقام بگیره. در وهله اول برای اینه که افراد لجوج و منحرف به خودشون بیان و در مسیر درست به حرکتشون ادامه بدند، لعلهم یذکرون. ولی خب اگر نپذیرفتن طبعا جنبه عرض میشود که گوشمالی برای کاری که انجام دادن خواهد داشت. نکته سوم، انسان‌های خودخواه و منحرف معمولاً موفقیت‌ها و رفاه و آسایش رو به خودشون نسبت میدن ولی ایجاد مشکلات و سختی‌ها رو به دیگری منسوب میکنن. درست همانند آنچه که در این آیه بازگو شد و شما ملاحظه فرمودید. یعنی موقعی که مشکلات و سختی بهشون میرسید به موسی فال بد می زدن و می گفتن که موسی و پیروانش خیلی بدقدم و بدیمن هستند. اینها باعث می شن که ما دچار سختی و مشکلات طاقت فرسا بشیم و تازه گاهی پا را از این هم فراتر می گذارن و می گن که موسی تو هر اندازه تلاش کنی تا با سحر خودت ما رو مسحور و شیفته خودت بکنی، ای رو بدون که ما به تو ایمان نخواهیم آورد. این معنیش چیه؟ همون گمراهی آشکار و غرور و خودخواهیه که برای این گونه افراد شایسته است. حالا این که این مشکلات، سختی‌ها، بلاها، تنگناهایی که برای آل فرعون پیش آمد دقیقاً چی بود و چگونه تأثیری تونست بگذاره روی افراد و نتیجهش چی شد، پیامدش چی شد، انشالله او رو خواهیم گذاشت برای جلسه آینده که مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد و در خدمت شما بزرگواران و سروران گرامی انشالله خواهیم بود.
لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين.
دوستان ارجمند، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو شنیدید. همانطور که کارشناس محترم برنامه گفتند، فرعونیان به بلاها و سختی‌های گوناگونی مبتلا شدند. از جمله قحطی، خشکسالی، کمبود میوه‌ها، طوفان، حمله ملخ‌ها، آفت‌های گیاهی و افزایش قورباغه‌ها. به امید خدا در برنامه‌های بعد به بعضی از این بلاها اشاره می‌کنیم. عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه این هفته نیز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من سوی وصال و قصد او سوی فراق. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دو، حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دو. حافظم در درد او می سوز و بی درمان بساز، آن که درمانی ندارد درد بی آرام دو. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دو، جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دو، حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دو. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، آن که درمانی ندارد درد بی